بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبيب اله العالمين ابي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآله وعلى اهل بيته الطاهرين خصوصا بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. ایام ولادت پیامبر عظیم الشأنمون حضرت محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد. نمیخواد. هفته وحدت پشت سر گذاشته شد، هفته‌ای که محتواش و اون جهتگیریش که اتحاد باشه آرزوی پیامبر عظیم الشأن اسلامه. قرآن هم می‌فرمود و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. چقدر ما داریم آسیب می‌بینیم تو جهان اسلام به خاطر اینکه اتحاد وجود نداره. همین که عربستان سعودی سازی داره که جداگونه میزنه، بدتر از جداگونه بوی خیانت به امت اسلام دیده میشه توش. به راحتی با پول میخواد یک دولتی رو بخره، با کمک فشار مالی و پولی به یه دولتی فشار بیاره، به لبنان که نخست وزیرش باید کنارگیری کنه. با پول همه چیزو با فشار میخواد بخره. توی یمن اون فاجعه رو ایجاد کرده، ادامه داره میده که شنیدید دیگه که وبا تقریبا دیگه غیر قابل کنترل خواهد شد، اصلا نمیذاره دارو برسه به اونجا. بعد اون کمیسیون حقوق بشر محکومش میکنه، پول میده و خودش رو از لیست سیاه محکومیت حقوق بشر خارج میکنه. جریان لو میره. دبیر کل سابق، دبیر کل جدید نه، اون دبیر کل سابق، او میاد عذرخواهی میکنه، میگه که ما از نظر مالی گرفتاریم و چکی رو نشون میده که عربستان برای تأمین اداره کارهای سازمان ملل باید تأمینمون بکنه. آمریکا هم همینطوره. حالا یه گریز صحبت ما میره به حاشیه. آمریکا هم همینطور از قدرت مالیش توی سازمان ملل استفاده میکنه، رأی میخره. ظلم بزرگ الان توی جهان اسلام داره میشه که اگر اینها با هم متحد بودند چه ظرفیت عظیمی بر علیه دشمنان اسلام به وجود میامد. نمیدونم درسته یا نه، توی شبکه‌های مجازی خوندم که صدر اعظم آلمان گفته که این کشورهای اسلامی چرا انقدر خونریزی میکنن؟ ما در هندوستان و چین کلی دین داریم، آیین داریم، شاید حالا تعدادش هم گفته 800 تا، حدود 120 تا آیین رسمی داریم. چرا اینا راحت دارن کنار هم زندگی میکنن؟ خونریزی و خونکشی بینشون نیست. ولی مسلمان ها یک خدا دارن، یک قبله دارن، یک پیغمبر دارن، اینقدر خونریزی بینشون هست. خب سوال عجیبیه واقعا. مسلمان ها یه چیزی دارن که اثرگذار توی اجتماع و جامعه جهانیه و اون یک آینه، اون ایدئولوژیشون، اون ایدئولوژی و جهانبینی برای اجتماع، برای حکومت و برای جامعه بشریت برنامه داره. ولی مسیحیت نداره، بودا نداره، کسی کاری به کارشون نداره. یه سری برنامه های خصوصی شخصی دارن، ریاضت های فردی و یه سری آداب اخلاقی، کاری به جامعه ندارن، کاری به حکومت ندارن. برای همین دینشون حساسیت آفرین نیست. ولی اسلام کار داره به حکومت. کار داره که جامعه چجوری اداره بشه. برای همینه که با پیامبر کنار نمی آمدن. نمی ذاشتن پیامبر جایگاه پیدا بکن. با سختی و زحمت تونست حکومت خودشو بالاخره در مدینه ایجاد بکنه. نمیذارن که یک حکومتی در روی این کره زمین شکل بگیره به عنوان حکومت اسلامی. الان جمهوری اسلامی نمیتونن تحمل بکنه. بله، اسلام چون یه برنامه‌ای داره حساسه. به تعبیر من یه گوهر تو دست مسلمان است که من مسلمان قدر اون گوهر رو نمیدونم، ولی دشمن من خوب فهمیده. اونا با بودایی کاری ندارن که، چون بودایی برنامه ندارن که، ولی مسلمان و اسلام برنامه دارن. برای همین سعی میکنن به هر شکلی شده اسلام از بین ببرن، بین مسلمان ها خونریزی ایجاد بکنن. خود یهودی ها استاد این کارن. دومین دینی که برای بشریت برنامه داره روی این کره زمین یهودی ها هستن. یهودی ها هم برنامه دارن، نه فقط مسائل فردی دارن، اونا مسائل اجتماعی هم دارند، ایده دارن. نیل تا فرات رو ایده کردند. اینکه ما نسل برتریم ایده شونه، اینکه دیگرانی که جزء بنی اسرائیل نیستن شهروند شماره دو حساب میشن، امتیازات اصلی به اونها نمیرسین، جزء ایده های اجتماعی شونه. برای همین به پارلمانشون میگن چی؟ کنیست. کنیست یعنی چی؟ محل عبادت اونو مسیحا میگن کلیسا، اینا میگن کنیسه. حالا که میشه کنیست. حتی شوراشون، مجلس شوراشون رو گوشتن اسمش رو همه شو رو رنگ و بوی اعتقادی دارن بهشون میدن. قرار آره، متاسفانه بین مسلمان ها خون ریزی زیاده، ولی چرا به وجود اومده؟ کار همین هاست که بین مسلمان ها دو دستگی در میارن. احمقها و جاهلهای جاه طلبی رو مثل شاهزاده عربستان میبینن زمینه خوبی داره، خوب تیرش میکنن تا بتونه خونریزی ها رو در جهان اسلام به وجود بیاره، به یمن حمله کنه، به سوریه حمله بکنه. یه همچین شکاف عمیقی رو در جهان اسلام به وجود بیاره. بله، ولی این اتفاقات توی بودایی ها نمیفته، کمتر تو مسیحی ها ممکنه پیش. اونا جنگ داشتن ها، بین خودشون جنگ داشتن، جنگ های مذهبی هم داشتن، ولی اسلامه که حساسه و اون گوهری رو داره که دشمنان سعی میکنن اجازه ندن از این گوهره درست استفاده بشه. ما در همین راستا مطلبی رو که داریم اشاره بکنیم، به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل هستش. اسرائیل که خودش از اول ادعاشو داشته، گفته قدس پایتخت منه، ولی هیچ کشوری اینو به رسمیت نشناخته بود. امریکا اگر اشتباه نکنم از اول خب پشت انگلیسان پشتش بود، بعد که امریکا اومد قدرت برتر شد او پشتش بود و سعی میکردن که به رسمیت بشناسن این جریان. شاید 1995، حدود 22 سال پیش، کنگره آمریکا یه چیزی تصویب کرد که بله دیگه قدس به عنوان پایتخت اسرائیل تصویب شد، رسمی شد. ولی جرأت نمیکردن پیادش کنه. هیچ رئیس جمهوری تا بال جرأت نکرده بود این کار رو انجام بده، تا نوبت به این اخیری رسید. من به نظرم میرسه این اخیری یه بازیگر خوبه. خب خیلی عاقل نیست، ولی به درد بعضی از بازیگری ها میخوره. دیدید یه آدم که ادای خلوچلا رو در میاره، میخوان یه سری نقشه هاشو جلو ببرن، میگن که ببینید اگه بخواد جلو این وایسید خب میزنه لتوپارتون میکنه ها. میخوان به این شکل مسلمان ها و کشورهای دیگر رو از واکنش نشون دادن در مقابل اون منصرفشون کنه. بگم بابا این دیوانه است، بدتر میکنه، نکنید، بذارید کارش انجام بده. یه همچین قصه ای داره این بابا. اون قبلیه عاقل‌تر بود، خیلی بهترم کارشو پیش برد. رئیس جمهور قبلی اوباما، دیدید چه جوری تونست به قول خودش اجماع جهانی، واقعا آقا میفهمد اجماع جهانی نیست، درسته اجماع جهانی، ولی بالاخره تونست فشار شدیدی رو به جمهوری اسلامی وارد بکنه که قصه برجام رفت جلو دیگه. فشارهای او بود. این به شکل دیگه حماقتوار وارد میشه، ولی به نظرم این بازیه که این داره در میاره. خوبم داره استفاده میکنه ازش. الان میگن که این به رسمیت شناخته، مقابلش وانشتیدا، هیچ واکنش نشون ندید، بدتر میکنه. به. کاری که رئیس جمهورای سابق این اوباما، قبل او بوش دوم، قبل از او چی بود اسمش، رئیس جمهور قبل، نتونسته بودن انجام بدن. کلینتون این انجام داد. خیلی خوب، یه چیزی که اینجا وجود داره اینه که اینها استمزاجم میکنن، میخوام ببینم که کشورهای عربی، کشورهای اسلامی، جامعه مسلمانها چه واکنشی در مقابل اینها نشون میده. اگر خیلی جدی نبود واکنش، کارو باز پیش میبرن. همین الان البته اینه با یه احتیاط اومد جلو، گفت فعلا ما سفارتخونمونو میذاریم تو تلاوی بمونه. چرا؟ چون ساختمون سفارتخونه ما در قدس هنوز آماده نیست، 6 ماه دیگه ما جا به جا میشه. خود همینا رو حسابه، بازی دارن در میارن. خب انشاءالله که به رهبری پیشوای جریان مقاومت مقام معظم رهبری این موج هم به خوبی پشت سر گذاشته خواهد شد. از این مرحومی هم که هفته گذشته درگذشت، براش ذکر خیری بکنیم، مرحومی آقای ریز علی، فاملیشو خاطرم نیست، همون دهقان فداکار، رحمت خدا برش. من شنیدم فرزندش هم جانبازه، با انقلاب بودن، همراه با جنگ بودن و فرزندش در این مسیر آسیب دیده. انشاءالله که با اولیاء خدا محشور باشه. اما خطبه اول نهج البلاغه ما رسیدیم به این قسمت، یه فصلیه در رابطه با خلقت و آفرینش. اینجور شروع میشه، تو صفحه نمایش دیده میشه انشأ الخلق انشاء، انشاءالله میرسه، آماده میشه و میذارن توی تلویزیون. انشأ الخلق انشاء و ابتدأه ابتدا. حالا توجه داشته باشید، من از بیرون توضیح میدم، انشاءالله آماده میشه. خلقت یعنی آفرینش، یه چیزی که نبوده به وجود آمد. خداوند همه موجودات رو آفریده، آسمان، زمین، ما، سلولها، مولکولها، الکترونها، همه رو خدا آفریده. یه چیزی هست بعد میگم که از خلقت خدا بیرون، با واسطه و مستقیما خدا او رو خلق نمیکنه، بهش میرسیم. اونجا که سوال میکنم آیا همه چیز رو خدا آفریده، بعد توضیح میدم که یه استثنایی وجود داره. اما در مورد خلقت بگم، خب آفرینش این آسمان و زمین، قرآن میفرماید در چند روز بوده؟ 6 روز. 6 روز، اما 6 روز یعنی 6 تا دوره. چون اون زمان که خداوند آغاز خلقت کرد، اصلا کره زمین و خورشیدی هنوز نبود که روزی که ما رو کره زمین بر اساس چرخش زمین و نور خورشید دیگه، اصلا نبود اون زمان. پس منظور از روز چیه؟ دوره. 6 دوره طول کشید تا خداوند این مخلوقات و اجرام آسمانی و کهکشانها و کیهان رو به وجود آورد. همه اینها مخلوق خداست. یه کیهانشناسی میگفتش که مجموعه این منظومه شمسی، 9 تا شاید سیاره توشه دیگه، نه، یه ستاره خورشید هم توشه، بهش میگن منظومه شمسی، هزاران منظومه شمسی، منظومه شبیه منظومه شمسی در نظر بگیرید چقدر عظیمه. حالا خورشید چند برابر کره زمینه؟ 1,250,000 برابر کره زمین. خورشید، همین خورشیدی که اینجاست. کره ما، کره مریخ اونورتر تا پلوتو رو میگن از منظومه شمسی خارجه، حسابش نمیکنن. نپتون و اینها اینورتر. خیلی اینها عظیمه. منظومه شمسی خیلی بزرگه. هزاران هزار منظومه مثل منظومه شمسی کهکشان راه شیری رو تشکیل میده. ما تو کهکشان راه شیری هستیم. هزاران هزار چمه؟ میلیونها میلیون کهکشان مثل کهکشان راه شیری وجود داره. مجموعه این کهکشانها میشه کیهان. کیهان مجموعه جهان فیزیکیه. یا آقای ستاره شناسی بخواست این رو تشبیه کنه که چجوری ما بتونیم عددش رو در بیاریم، تعداد کهکشان ها رو دارم میگم. این مجموعه آزادی رو در نظر بگیرید که فوتبال، برای تماشای فوتبال اون استادیوم یه ارتفاعی داره که تماشاچی رو سکوها میشینه، گفت توش نخود بریزید، هر نخود یه کهکشانه، اینقدر نخود بریزید که این کهکشان این ورزشگاه ارتفاعش چی بشه؟ پر بشه. چقدر میشه؟ نمیدونم. تعداد کهکشانهایی که شناسایی شده ایشون رو اینقدر، 1,000,000,000، من نمیدونم چقدر نخود اون تو جا میشه. تعداد اجرام آسمانی، اجرام یعنی مثل ماه، مثل نپتون، مثل پلوتو، مثل خورشید، اجرام باید بیشتر از کهکشان ها باشه دیگه. میگفتن عدد 9، 27 تا صفر بذارید جلوش که این تعداد شنهای زیر دریاهاست. اقیانوسا، شن، شنهای ریز. تعداد اجرام سماوی انقدر. عدد 9، 27 تا صفرم جلوش. این مجموعه رو بهش میگن کیهان. بعد خداوند میفرماید خالق و کل شیء تو سوره انعام، یعنی خداوند همه چیز رو آفریده، همه اینا رو. خالق و کل شیء، چه عظمتیه. یه فیلمی شماتیک گذاشته بوده یه سازمان جهانی توی شبکه ها. من یه استادی داشتم ازشون، ایشون برای من نشون داد که من ببینم. دیدید که سلول ها تشکیل شدن از مولکول ها، مولکول ها تشکیل شدن از اتم ها، اتم ها تشکیل شدن از یک مرکز و محوری هسته که الکترون ها دورش دارن. اتم ها از اینا تشکیل شدن. نه، خود هسته هم مجموعه چیه؟ هسته، پروتون و نوترون دیگه. نه، داره الکترون ها با سرعت دارد و اصلا ما نمیتونیم ببینیم. یه ذره بین ها، میکروسکوپ های هسته اتمی میگن بهش، با اونا فقط میشه نگاه، با چشم عادی اصلا نمیشه، با میکروسکوپ های عادی نمیشه نگاه کرد. چطوری میچرخه؟ تو آسمان هم شبیه همینه. اجرام آسمانی مثل خورشید دورش انگار الکترون هایی دارن میچرخن، زمین، مریخ، فلان. یعنی مدلی که توی اجرام آسمانی و اون عظمت وجود داره شبیهش توی بنیاد ذرات بنیادین هم دیده میشه. تو همه شون اگر یه محوری هست دارن دورش میچرخن. اون چیزی که گفتم یه فیلم شماتیک بود، همینو میخواست به ما نشون بده که اون چیزی، الگویی که تو آسمان هست توی ذرات بنیادین، الکترون و داخل اتم هم شبیه همون اتفاق داره میفته. خدا میدونه چقدر اتم، چقدر الکترون الان توی بدن من وجود داره. یه نکته دیگه میگن اگر فاصله بین الکترون ها و هسته حذف بشه. یعنی الکترون بچسبن به هسته، اون فاصله‌ای که بین اینا وجود داره، خلایی که هست، پر بشه. ببینید کره زمین میگن اندازه چی میشه؟ کره زمین فرض کنید تمام اتم‌هاش، اون الکترون‌هایی که داره، همه فشرده بشه، خلایی که توش وجود داره بین بره. اندازه یک توپ ماهوتی میشه. یه توپ اینجوری که تو دست من جا میشه. وزنش همونه ها. وزن کره زمین عوض نمیشه. اما حجمش چه میشه؟ یه همچین حجم میشه. چه عظمتی در خلقت خدا وجود داره. خالق و کل شیئن فعبدوه. سوره انعام. خب حالا میخوام در مورد این خلقت عظیم توضیح بدم. قبل از اینکه واردش بشم، خلقت خدا خیلی بیشتر از اینها. اینا خلقت تازه مادی و فیزیکی بود. خلقت غیر مادی خدا، عالم غیب، فرشته ها، ارواح، خدا میدونه که اونا چه عظمتی هستن. این فقط جهان فیزیک بود که من توضیح دادم که با چشم میشه دید. نکته دیگه هم بگم که قرآن از 7 آسمان یاد کرده، نه؟ بله، 7 سماوات دیگه، نه؟ این آسمانی که ما میدیم از کدوم تون 7 آسمان کدوماش؟ تازه آسمان اوله. والذی خلق 7 سماوات فمن الارض مثلهن. 7 آسمان خلق. بعد یک جا این سوره طلاق آیه آخر، یک جای دیگه میفرماید ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین. ما آسمان نزدیک را، دنیا یعنی نزدیک، آسمان نزدیک رو با این ستاره‌ها و اجرام آسمانی زیبایی و زینت بخش، یعنی آسمان‌هایی که دورتر هستن در دسترس ما فعلا نیست. اون کیهانی که گفتم ظاهرا همش میشه آسمان اول. خدا میدونه آسمان دوم تا آسمان هفتم چه خبره، چی ها. غرض این خلقت یک فعل و کار خداست. امیر المومنین میخواد در تو این کار خدا که خلقت باشه توضیح برای ما بفرماید. توضیح میده. یه وقت کار خدا رو با کار خودت اشتباه نگیر. کار نیکان را چی بود؟ قیاس از خود مگیر. گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. خب بفرماید این خلقت خدا با کارهای ما فرق میکنه. حالا من کارهای خودمون رو توضیح میدم، بعد ببینیم کارهای خدا اینجوری نیست. کارهای ما دو مدله. یه سری از این کارها از روی اراده و تصمیم انجام میشه، یه سریش خارج از کنترل و اختیار ماست. مثلا اونایی که خارج از کنترل ماست، نفس کشیدن، ضربان قلب، گردش خون، کاری ما نداریم. الان داره توی معده ما و روده ما کلی عملیات گوارش انجام میشه، هیچ خبر نداریم. از اختیار و اراده ما خارجه. توی کلیه ما کلی داره مواد سموم و زائد مثل یه فیلتر جذب میشه، کلیه اینا رو میگیره و بعد حذفشون میکنه از طریق ادرار. اینا در اختیار ما نیستش که من میتونم جلو اینا رو بگیرم. این کارهای غیر اختیار. بریم سراغ کارهای اختیاری که با تصمیم من و با انتخاب و اراده من انجام میشه. این کارها مثل همین که الان ما اینجا نشستیم، کار اختیاری ماست. یکی بون بلند میشه میره، یادش میفته که کاری داره، پا میشه میره، با اختیار و تصمیم با میشه میره. اینا رو میخوام توضیح بدم. کار اختیاری اول یه تصوری میاد تو ذهنمون. بسته به اهمیت کار، هی این تصور رو روش کار میکنیم، فکر میکنیم. تو ذهنمون میچرخونیمش، جولان بهش میدیم، تا وقتی که مطمئن شدیم این کار در مجموع مثبت و خوب و به نفع ماست یا به ضرر ماست. وقتی که روشن شد، توی این کار از تجربیات گذشتمون هم گاهن استفاده میکنیم. مثلا میخواد یه ساختمونی بسازه،
دفعه پیش یادشه که خورد به فصل زمستون و سرما، چه گرفتاریای تو ساخت و ساز واسش پیش اومد. مراقبه که تو فصل سرما کارشو شروع نکنه. حتما طبقات و سقف‌ها رو زده باشه، بره سراغ مثلا نازک‌کاری و کارهای ریزش که داخل ساختمون هم میشه. از تجربه های قبلی هم استفاده میکنیم، فکر میکنیم، از تجربه های قبلی استفاده میکنیم، بعد تصمیم که مشخص شد شروع میکنیم به فعالیت، یه حرکتی رو شروع میکنیم، میره نقشه رو میکشه یا میده براش بکشن، گودبرداری و حرکت رو شروع میکنه تا آخر. درسته؟ حالا حرکت های کوچیکترش هم همینطوره. من میخوام فرضاً برم مثلا حضرت عبدالعظیم زیارت، امروز رو قاستم برم راه بیمایی، تو یه کار میخوام تصمیم بگیرم به اختیار من، میگم خب راه بیمایی خیلی مهمه، عظمت اسلام، انقلاب جمهوری اسلامی، اما زور مهمون دارم، فکر میکنم دعوت، میگم خب مهمونه رو با خودم همراه بکنم، میگم فردا امتحان دارم، بی خب امتحانم هم کمی شبید، هی فکر میکنیم. درست؟ از تجربه قبلیمون هم استفاده میکنیم، بالاخره به نتیجه میرسیم، شروع میکنیم اقدام، بین اون مهمونامون زنگ میزنیم، یه حرکتی رو شروع میکنیم و بعد هماهنگ شد با هم میریم نماز جمعه، تظاهرات و شعارا هم میده، حرکت هم توش بود، فکر، استفاده از تجربه و حرکت هایی که این تصمیم رو عملیاتی بکنم. درسته یا نه؟ بله. گاهی وقتا اضطراب ما رو میگیره، فشار ما رو میگیره تو کارهای حساس، اینا همش تو کارهای اختیاری و ارادی ما سر میزنه، اما خدا چی؟ خدا که این عظمت رو آفریده، امیرالمومنین میفرماید هیچ کدوم از اینا تو کار خدا معنا نداره. این کارها نشانه محدودیت ماست، ضعف ماست، که نیاز داریم فکر کنیم، اطلاعات جدید به دست بیاریم، از تجربه گذشته استفاده بکنیم، حرکتی انجام بدیم. خداوند دیگه همه جا محیطه، اطلاعاتی نیاز نداره، همه چیز رو میدونه، با ما فرق میکنه. ببینیم چه زیبا امیرالمومنین ترسیم میفرماید: انشأ الخلق انشاء و ابتدأه ابتداء. داریدش تو صفحه نمایش؟ خیلی خوب. ببینید انشاء چیه؟ انشاء یعنی ایجاد کردن. هر چیزی رو که ایجاد بکنید نباشه، اصطلاحا بهش میگن انشاء. خلقت هم همینه، خلقت هم یعنی ایجاد. ابتداء اونم یعنی همینطور ایجاد کردن. اما یه نکته تو ابتداء وجود داره، چیزی که در گذشته سابقه نداشته، اولین باره که دارن میسازنش، ایجادش میکنن، بهش میگن ابتدا. سابقه قبلی بگید نه. دیدید بعضی هم میرن کپی میزنن، حالا تو هر چیز، تو مقاله هم کپی میزن، تو پایان نامه هم کپی، تو ساختمون سازی هم میرن کپی میزن، یعنی از دیگران و تجربه دیگران استفاده. اما اگر یه نفر باشه بدون الگوی سابق، همه چیز کار خودش، اصطلاحا بهش میگن ابتدا، یعنی کاری کرد بدون سابقه قبلی. خداوند که این خلقت رو آفریده چه مدلیه؟ ابتدا، یعنی بدون سابقه، بدون اینکه از تو دست کسی بخواد نگاه کرده باشه. انشأ الخلق انشاء، ایجاد کرد، ایجاد کردنی، و ابتدأه ابتداء، نوآوری داشت، نوآوری، بلا رویت اجالها. کلمه رویه یعنی فکر. آدمی که بی فکر میزنه میگم بلا رویه است، رویه. تو زبان فارسی البته رویه به معنی روشه، ولی در زبان عربی رویه یعنی فکر، از رأیم میاد، رأیم یعنی فکر کردن. آقا رأی شما چی؟ یعنی فکر شما چی؟ رویه تفکر رو میگه. عجاله ها چیه؟ کسی میدونه ریشش چیه؟ جولان. جولان. ما توی فارسی میگیم جولانداد، در زبان عربی چیه؟ جولانه. وقتی که میامدن توی میدونی نمایشونم با اسب جولان میدادن، خودش رو معرفی میکرد تو میدون جنگ، گفتن داره جولان میده، درست؟ حالا عجاله های این جولانش داد، فکری که میاد تو مغز ما تو ذهن ما، گاهی وقتا هی میچرخونیمش، تمام ابعادش رو بررسی میکنیم، بعد به نتیجه میرسیم. این برگردوندن فکر رو تو ذهن بهش میگن جولان. بلا رویت عجاله ها، یعنی خداوند فکری تو ذهنش، اصلا ذهن نداره که بخواد این رو جولان بده، دربارش خوب بررسی بکنه. بلا رویت عجاله ها، بدون این که بخواد فکری بکنه و فکر رو تو ذهنش جولان بده. بلا تجربت استفاده ها. تجربه یعنی چی؟ آزموده های قبلیمون رو میگن تجربه دیگه. آزموده را آزمودن خطاست، یعنی آدم مجرب که دو مرتبه تجربه نمی کنه. خدا از تجربه و آزموده های دیگران بهره برداری نمی کنه، که نیازی به تجربه نداره. ولا تجربتن استفاده ها. استفاده مصدرش میشه چی؟ استفاده کردن، همون استفاده. بدون اینکه بخواد از تجربه دیگران استفاده ای به، یا از تجربیات قبلی خودش بهره ای ببر. خلقت رو همین جوری آفریده، نیازی به تجربه نداره. ولا حرکت احدثها. خاطرتون گفتم فکر که جولان میده، دوم چی؟ از تجربیات استفاده می‌کنه، سوم وقتی تصمیم گرفت وارد اقدام و حرکت میشه. می‌فرماد خدا که اینطور نیست. ولا حرکت احدثها، حرکتی رو تو خودش ایجاد نمی‌کنه. ماها وقتی که تصمیم گرفتیم حرکت رو تو خودمون ایجاد می‌کنیم، نه؟ یه توجهی به من بفرمایید. ببینید الان دست من اینجاست، درست؟ دست شما ممکن رو زانوتون باشه. میخوام یه نکته معرفت و نفسی هم بگم. تصمیم میگیرم دستم رو اینجوری میارم بالا، کی داره این دست رو حرکت میده؟ خود من، نفس من، خود من دارم حرکتش میده، درسته؟ من میخوام به این آبی که کنار، آبی که تو لیوانه دسترسی بدم، تشنم، میتونم بدون حرکت دسترسی پیدا کنم به این آب که توی دسته این منبر هست، یا باید سرمو نزدیک ببرم، سرمو نزدیک، یا باید دستمو حرکت بدم اینو بیارم سمت خودم. بدون حرکت برای ما انسان‌ها بسیاری از مقاصدمون قابل دسترسی نیست. بگم یه نکته، ممکنه انقدر از نظر روحی قوی بشیم بدون اینکه از جامون حرکت کنیم، بعضی از حرکات رو در بیرون انجام بدیم. تعجب نکنیم اگر شنیدیم بعضی از این مرتاضها نشستن با نگاهشون ممکنه تیراهن 16 رو چکار کنن؟ جا به جاش کنن، خمش کنن. تعجب نکنیم، ممکنه بشه. انقدر قدرت روحی آدم، ولی برای انسان‌های عادی این کار شدنی نیست. شنیدیم توی بهشت نیاز نیست حرکت کنیم، هر چیزی که آرزو کنیم با یک آرزو و اراده چی میشه؟ آماده میشه. خب خیلی خوب، ولی فعلا بدون حرکت نمیشه ما بسیاری از این اقدامات رو انجام بدیم. برگردیم، می‌فرماید امیرالمومنین که خداوند که خواست عالم رو بیافرینه هیچ حرکتی تو خودش ایجاد نکرد، با صرف اراده تمومش میکنه، اراده میکنه میشه. ولا حمامت نفس از ترب فیها. جمله آخرم باشه، حمامه به معنی احتمامه، ریشش حممه، همت، احتمام. بدون اینکه یه احتمامی، یه دقدقی تو وجودش باشه، از ترب فیها. تکان اضطراب میدونی یعنی تکان خوردن، میگن فلانی اضطراب داره توی روانشناسی، یعنی آرامش نداره، هیچ ذهنش میره اون ور برمیگرده، ذهنش نگران میشه. حالا میگم اضطراب در یه حد کمی اشکالی نداره، خوبم هست، ولی اگه اضطراب زیاد باشه جلوی فعالیت‌های ماها رو میگیره و خوب نیست. حالا اضطراب یعنی در واقع این جنب جوش درونی، اضطراب بدون اینکه خداوند دغدغه‌ای داشته باشه، ولا حمامتن اهتمامی داشته باشه توی نفس خودش، که اضطرب فیها، دچار اضطراب بشه توی اون مطلب. نکته، آیا خداوند نفس داره؟ خداوند نفس داره؟ روح داره؟ خداوند نه نفس داره، نه روح داره، نه بدن داره، هیچ کدام از اینا رو نداره. پس خدا چیه؟ جوابشو یادمون میمونه تو آیه 11 سوره شوراست، وسط آیه، جمله قشنگ، لیس کمثلهی شیئان. خدا شبیه هیچ چی نیست، هیچ، نه بدن داره، نه نفس داره، نه روح داره، هیچی. پس چرا قرآن فرموده و نفخت و فیه من روحی؟ پس معلومه خدا روح داره، نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در رو دمیدم. کاهن سوال میشه نه؟ یعنی چی خدا از روح؟ نه، منظور اینه که شبیه اونجاست به یکی کعبتی و بیتی. مگه نفرمود خانه من رو ای اسماعیل و ای ابراهیم، خانه من رو پاک کن و تحرا بیتی، خانه من را پاک کنید، طاهر کنید، تمیزش کنید برای زائرین بیت الله. اون بیتی یعنی میگه خدا بیت داره مال خودش. نه، منظور اینه که این خانه یه ارتباطی با من خدا داره، به خاطر همین شرافتش باید حفظ بشه. این روحی که من خلق کردم یک ارتباطی با من داره که من بهش میگم روحی، یعنی روحی که من خلق کردم و امتیاز خاصی داره، شرافت. از این جهت بهش فرمود روحی، نه اینکه روحیه که مال منه، تو تن منه. خدا نه تن داره نه روح داره. لیس کمثلهی شیئان. پروردگار را به حق امیر المؤمنین اسلام و مسلمین نصرت بفرما. پرچم توحید و عدالت در سراسر جهان به اهتزاز درآور. امام زمانمون برسان، با قدومش این ظلم عالمگیر برطرف بفرما. این ظلم بزرگ، این ظلم بزرگ انسانی از کشورهای همچون یمن، میانمار، نیجریه برطرف بفرما. قلب نازنینش از ما خوشنود بدار، ما رو از سربازانش قرار بده، مشمول دعای بزرگوار قرارمون بده. پرچم این انقلاب رو به دست رهبر عزیز و به دست با کفایتش، به دست بلند و نورانی حضرت حجت برسان. ما رو شاهد اون صحنه قرار بده، از شهدای مسیر اون بزرگوار قرارمون بده. امام و شهدا غرق رحمت خود بفرما. خدایا کسانی که مریض دارن سفارش کردن، خدایا مریضامون از سایه لباس عافیت بپوشان، هدیه کنیم به کسانی که قبلا در این جمع ما بودند، برادران، خواهران، شهدا، امام جماعت فقید مسجدمون، حاج آقای حسینی همدانی رحمت الله علیه. فاتحه تمام صلوات.